أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله واستكبر عنها سنجزي الذين يستفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يستفون. یک جمله کوتاه که مربوط به اون بحث های صراط مستقیم بود و در برخی از سوالات آمده است بازگو بشود، انشاءالله بحث به ادامه بدیم. گاهی ممکن است گفته بشود که اگر کسی تابع منطق هگل بود و مبانی هگل را پذیرفت که اشیا در درون خود نقیض خود یا ضد خود را دارند، نظیر اینکه موجوداتی که درون اینها زمینه تحول و حرکت اینها را فراهم میکند، در نهان و نهاد اینها هم تز هست، هم آنتی تز هست، هم سنتز، ضد او و نقیض او در او هست، ممکن است که جمع نقیضین رو منطق هگل پذیرفته شده باشد. بنابراین نمیشود به او گفت این که بالاخره یا تشیع حق است یا تسنن، برای اینکه بر اساس جمع نقیضین و رفع نقیضین این سخن لغو می شود و ایشون جمع نقیضین را قبول دارد. این سخن ناتمام است برای اینکه رو مبنای هگل هم باشد، اونجا نقیضین هرگز جمع نمی شوند، برای اینکه وحدت نهگانه در تناقض شرط است. لذا هگل و امثال هگل نمی گویند تز در این حال که تز هست نیست، آنتی تز در این حال که آنتی تز است آنتی تز نیست، سنتز در این حال که سنتز است سنتز نیست، این چنین نمی گویم. اگر تضاد درونی توجیه بشود، معلوم بشود که اصلا ارتباطی مسئله تناقض و جمع نقیضین ندارد، چون در تناقض نه وحدت شرط است، یعنی شی با همه خصوصیات در حالی که هست نباشد. این جزء اولی است که فوق بدیهی است. خب حالا به اصل بحث برسیم. فرمود ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن. ذات اقدس اله تورات موسی کریم را برای همه مردم روی زمین در اون عصر تا زمان ظهور عیسی مسیح سلام الله علیه حجت قرار داد. منتها برخی استفاده می کردن و برخی محروم می شدن روز سوی اختیارشون. و اگر گفته شد که تماما علی الذی احسنه، نظیر لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا خواهد بود، که گرچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است، کافتا للناس است، اما چون مؤمنین بهره می برن خدا فرمود لقد من الله علی المؤمنین، نظیر قرآن کریم که هدن للتقین است و بحثش گذشت. اگر منظور از علی الذی احسنه یعنی علی الذین احسنو، که این الذی جنس باشد، نظیر کالذی خازو و خستم کالذی خازو، که این الذی جای الذین قرار گرفته است، و خستم کالذی خازو، نفرمود و خستم کالذی خازه. خب اگر این مطلق احسان باشد، همه محسنین و مؤمنین اون عصر شامل می شود، و اما اگر احسان خاص باشد دیگه مخصوص وجود مبارک موسی کلیم است. چون در جریان دریافت تورات یک اربعینی را ذات اقدس اله مقدم قرار داد. در سوره مبارکه اعراف آیه 142 تا 145 به این صورت است: فواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر، که موسی کریم از اول ذی‌قعده تا دهم ذی‌حجه این 40 شبان روز مهمان ذات اقدس اله بود و در اونجا بر اساس ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. بعد از جریان تجلی موسی کریم که به حال آمد عرض کرد سبحانک انی تبت الیک و انا اول المؤمنین. اونگاه ذات اقدس اله فرمود یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و به کلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین و کتبنا له فی الالباب. یکی از برکات اون اربعین دریافت تورات که این تورات محصول اون اربعین است. اونگاه میتوان گفت ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن، یعنی تماما علیه بعد ان کان محسنا. و از این که دیگه به ضمیر اکتفا نکرد، به اسم ظاهر ذکر کرد، نفرمود ثم آتینا موسی الکتاب تماما علیه لانه احسن، برای آن است که حکم ناظر به اصل کلی باشد و مشعر به علیت باشد. و هر تقدیر اگر منظور از این احسان احسان خاص است، اون اربعین‌گیری است، قهرن خصوص موسی کلیم مراد خواهد بود. و خداوند تورات را بر موسی کلیم برای اتمام نعمت نازل کرده است. البته هر نعمتی که بر پیغمبر اصلی علیه السلام نازل بشود، فیض شامل امتان او هم خواهد. مطلب دیگران است که این که فرمود این کتاب تمام نعمت است، تفصیل کل شیء است و هدایت و رحمت است، سهم را به عنوان هدف ذکر بود که یکی ناظر به جنبه اثباتی قضیه است و دو امر هم مربوط به جنبه نفی و سلبی قضیه. اون چه مربوط به جریان اثباتی است، فرمود ما این کارها را کردیم و تورات را بر موسی کریم سلام الله نازل کردیم تا قوم او به لقای خدا ایمان بیاورند، لعلهم به لقای ربهم یؤمنون. چون ایمان دو قسم است و لقای قسم، بالاخره ایمان به لقای حق دو جور خواهد بود. یه ایمان علمی است و اعتقاد علم حصولی است، یه ایمان شهودی است. بالاخره اگر نظیر خود موسی کلیم بود در همون ردیف بود منتها ضعیف‌تر، می شود ایمان شهودی به لقای حق. اونا در قد یؤمنون به شهاده، نه یؤمنون به الغیب. و اگر نه طبق ادله و برهان مسئله معاد بر اونا حل شد، این ایمان به الغیب است نه ایمان به شهاده. البته اون امر مبرهن برای یک حکیم و متکلم مبرهن تقریبا مشهود است، منتها شهود مفهومی. اگر کسی حکیمانه متکلمانه برهانی بر معاد اقام کرد، او هم ایمان او ایمان به شهاده است نه ایمان به الغیب، برای که مطلب را کاملا میبیند، منتها اون مفهوم را اون برهان را. و اگر اهل تهذیب نفس و تزکیه و مجاهد اکبر بود که هم والجنه که من قدر آها، هم والنار که من قدر آها، به مانند آن شد، این ایمان به شهاده است. و اگر درباره این گروه گفته می شود ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب، برای اینکه جریان قیامت نسبت به اکثری مردم غیب است، وگرنه نسبت به اوحدی این حال بته ایمان به شهادت است. فقط برای کسانی که ایمان تقلیدی دارند می شود ایمان بالغیب. جریان قیامت برای بنی اسرائیل بسیار مهم بود، لذا ذات اقدس اله در اینجا جریان قیامت و لقای رب را ذکر می کند. و متاسفانه در تورات کنونی تصریحی به اون صورت درباره معاد نیست، مگر یه سلسله اشاراتی که شاید استنباط جریان معاد از اون اشارات آسون نباشد. در حالی که ذات اقدس اله در این بخش از آیات قرآن کریم هدف نزول تورات را همون ایمان به معاد ذکر کرده است. در بحث دیروز به عرضتون رسید که ایمان به مبدأ در این حال که لازم است کافی نیست، چون ایمان مبدع را بت‌پرستان داشتن، الان هم دارن. مهمترین عاملی که در تهذیب روح مؤثر است همون جریان معاد است، یعنی انسان بداند یه حسابی هست، یه کتابی هست، اعمال او مشهود اوست، او برابر اعمال جزا داده می شود. وگرنه صرف این که بداند در عالم واجب الوجودی هست، اولا اون واجب الوجود واحد است، لا شریک له ثانیا، و اون واجب الوجود خالق کل است، لا شریک له فی الخلق ثالثا، اون واجب الوجود رب کل است، مدیر عامل کل است، لا شریک له فی الربوبیت المطلق رابعا، همه این عقاید رو بت‌پرستا داشتن و الیوم هم دارن. با این مقدار کسی روح مهذب پیدا نمی کند. عمده اون مراحل بعدی است که ربوبیت های جزئی هم مال خداست، لا شریک له در ربوبیت، قهرن معبود بودن هم مال خداست، لا شریک له فی العباده، و جریان قیامت هم حق است، انسان در برابر هر کاری مسئول است. این است که انسان را می سازد. لذا ذات اقدس اله درباره همه انبیا و امم چنین یاد کرده است: این من امت الا خلافی ها ندیر. هر امتی بالاخره یک ندیری داشتن که اونها را از آتش جهنم انذار می داد. ندیر درباره معاد است دیگه، درباره مسائل دنیایی که اونچنان مهم نیست. هر امتی بالاخره رهبری داشتن که اونها را از قیامت انذار می کردن، چه این که به عنوان وصف ممتاز سلسله انبیاء علیه السلام هم می فرماد رسلا مبشرین و منذرین. همه انبیاء آمدن مردم را از آینده بهشت یا دوزخ تبشیر و انذار می کردن. لذا جریان معاد را باید در بین کلمی ها بیشتر تحکیم کرد، اونها را به اون کتاب ها و مبانی اصلیشون بیشتر آشنا کرد. از این جهت ذات اقدس اله مسئله لقای رب و ایمان و معاد را اونجا بازگو کرد. در باره قرآن کریم هم فرمود: و هذا کتاب انزلناه مبارکون فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اینجاست که به یک جنبه اثباتی دارد و دو جنبه سلبی. این مربوط به این قسمت است. قرآن کریم برکاتش زیاد است، گرچه هر کتاب آسمانی دارای برکت است، اما قرآن کریم برکتش از اونها بیشتر است. این نه تنها برای آن است که مهیمن بر اونهاست، قهرن برکت اونها هم مهیمن بر برکات صحف گذشته است، بلکه جاودان بودن او باعث می شود که این برکتش دائمی است و خیرش ثابت تر است. اگر لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، و اگر قابل نسخ نیست، قهرن برکتش ثابتتر و پایدارتر خواهد. در جریان نزول قرآن کریم است که به یک امر اثباتی و دو امر سلبی تعلیل میکند. میفهمد ما این کتاب را نازل کردیم لعلکم ترحمون، شما از رحمت خاص الهی برخوردار باشید. شما هم بالاخره یا راه ایمانی را طی میکنید یا راه شهودی را. به هر دو طریق می توانید به مقصد برسید، منتها یکی آسونتر و فراوانتر، یکی دشوارتر و کمتر. یعنی راه تهذیب کمتر گیر می آید و دشوارتر است، البته سودمندتر است. راه مدرسه آسونتر است، انسان چند سال درس بخواند، این معارف بفهمد و ایمان بیاورد، و آسونتر است البته. اما اون راه دشوارتر و البته نافعتر است. فرمود ما این کار را کردیم لعلکم ترحمون. اونگاه اون دو جهت سلبی را ذکر می‌فرماید. فرماید این کتاب پر برکت نازل شده است برای اینکه انتقول و انما انذر الکتاب و علی طائفتین من قبلنا و ان کنا عن دراستهم لغافلین. این انتقول یعنی کراهت انتقول، مبادا این چنین بگویید. نظیر اینجا اکن فاسق و نبعین فتبینو انتوسیبو، یعنی مبادا اینکه این حادث اتفاق افتد، کراهت انتوسیبو، مبادا وقتی قوم را به جهالت برخورد کنید. اینجا هم به همین معیار است، ما کتاب پر برکت را نازل کردیم مبادا اینکه بگویید گروهی قبل از ما از تورات استفاده کردند و عده دیگر از انجیل استفاده کردند، اهل درس و بحث و حوزه‌های فکری بودند و ما حوزه‌های علمی نداشتیم، کتاب دینی نداشتیم و از این علوم غافل بودیم. و عقب موندیم. چنین احتجاجی برای شما روانی است بعد از نزول قرآن کریم. مبادا این که بگویی کتاب الهی بر یهود و نصارا نازل شده است و این که مخفف از مثقل است، یعنی انا کنا و این کنا ان دراست هم لغافلید. ما تحقیقا از دراست حوزه های علمی یهود و مسیحیت غافل بودیم. اولا این اشکال بر اونها وارد است که مگر وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه مخصوص بنی اسرائیل بود؟ این چنین که نیست. یا عیسی مسیح سلام الله علیه مخصوص بنی اسرائیل بود؟ این چنین که نیست. عده‌ای از همون مردم حجاز و عرب زبان به این دو شخصیت الهی ایمان آوردن، ایمانشون حق است و اهل بهشتن. خب شما میخواستید ایمان بیارید؟ این خوی جاهلی نگذاشت شما به تورات و انجیل ایمان بیاورید. به ذات اقدس اله هم از همیت جاهلی عرب یاد میکند، میفهمد به اینکه اگر ما این کتاب را به زبان عجمی نازل میکردیم، حالا عبری بود، تازی بود و سریانی بود و ماننده، و شما ایمان نمی آوردید، میگفتید اعجمی و عربی هو للذین آمنوا هدا. اگر این کتاب هم این قرآن هم عربی نبود شما ایمان نمی آوردید. اون تعصب جاهلی نمیگذاشت، وگرنه به تورات ایمان می آوردید، به انجیل ایمان می آوردید، چه اینکه خواصی از شما ایمان آوردن. این عذرتون به جا نیست، ولی برای اینکه مبادی همچه عذری بیاورید این کتاب را به زبان عربی نازل کردیم. ان تقول و انما انذر الكتاب على طائفتين من قبلنا. کتاب های انبیای سلف معهود بین مردم حجاز نبود، مخصوصا از نوح سلام الله علیه، ابراهیم سلام الله علیه، از انبیای دیگر کتابی معهود بین عرب نبود، لذا فقط از تورات موسی و انجیل عیسی علیه السلام با خبر بودند و می گفتند به این که انما انذر الکتاب علی طائفتین من قبلنا، یعنی این من قبلنا متعلق است به انزل، انذر الکتاب من قبلنا علی طائفتین، وگرنه این دو طایفه الان هم بودن، نه این دو طایفه قبل از ما بودن، این انزال کتاب قبل از ما بود و ما از دراست فکری این دو گروه غافلیم، اونا عالمن و ما غافلیم، ما از یه فیضی محرومیم. این اعتراض اولشون، برای اینکه همچه اعتراضی نکنن، همچه احتجاجی نکنن، قرآن نازلشون که این برای قطع عذر است و جنبه سلبیست. دوم آن است که او تقول لو انا انزل علینا کتاب لکنا اهدا منهم. دوم بگوید به این که در بین ما سرایندگانی هن، هنرمندانی هن، ادیبانی هن که در بین اونها نیست. این سبعه معلقه از ماست و بازار اوکاز به فخر ما اعتراف دارد. خب ما با نداشتن حوزه های علمی به اینجا رسیدیم. اگر یک کتابی به یک مبانی دینی می داشتیم از یهودیا بالاتر بودیم، از مسیحا بالاتر بودیم. ما با اینکه امی هستیم بازار اوکاز به نام ماست، به فخر ما اعتراف می کند. خب اگر یک مبانی علمی می داشتیم یقینا بهتر بودیم. او تقولو لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اهدا منهم. ما از یهودیا بالاتر بودیم، از مسیحا بالاتر بودیم و این فیض را معاذ الله خدا عمدن از ما دریغ داشت. برای اینکه مبادا اون عذر اول یا این عذر دوم را بازگو کنید، کتاب پربرکتی برای شما نازل کردیم، به هذا کتاب انزل الله مبارک فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. و اون هدف اصلی و این هم دو هدف جنبی که قطع عذر است و امر سلبی. اونگاه فهمود به این که فقط جاکم بینتم من ربکم. خب از قرآن گاهی به عنوان کتاب مبارک یاد میکند، گاهی به عنوان بینه و هدایت و رحمت یکی میکند. همونطوری که تورات موسی کریم هدایت و رحمت است، قرآن کریم گذشته از این که مبارک است، گذشته از این که بینه است، هدایت و رحمت هم هست. فقط جاکم بینتون من ربکم به هدن و رحمتون. این بینه است، یعنی مطلب مثل آفتاب روشن است، بیان و وضوح دارد. بیانه هم که بیانه گفتن برای همون وضوح است. پس شما راهی برای احتجاج ندارید، برای این که بیانه آمده و قطعی عضو کرده. و اصولا بیانه را هم از اون جهت بیانه میگویند که هم بیان است هم بین. بانه یعنی قطع، این قطع عضو میکند، قطع احتجاج میکند، بینونت ایجاد میکند بین انسان و حجت، بین انسان و عضو. اگه کسی بخواد عذر بیاورد، این بیانه بینونت ایجاد میکند. بخواد احتجاج کند بین انسان و احتجاج به حجت داهزه، بینونت ایجاد میکند، قطع میکند عذر را، قطع میکند احتجاج را. خب فرمود فقط جاءکم بینتون من ربکم و هدن و رحمتون. این از نظر مسائل فکری هدایت است و از نظر مسائل عملی هم رحمت است و شامل حال شما می شود. اولا شما هیچ عذری نداشتید برای اینکه تورات موسی و انجیل عیسی علیه السلام برای شما هم بود. و ثانیا اگر بخواید انتظار کنید، این بینونت بین شما و عذر، بینونت بین شما و احتجاج با قرآن کریم که کتاب مبارک است حاصل شده است. پس هیچ عذری ندارید، هیچ حجتی هم ندارید. از این به بعد اگر کسی اعراض بکند، بی عذر و حجت اعراض کرده است. لذان فرمود فمن اعلم ممن کذب بآیات الله و صدف عنها. شما آیات الهی را تکذیب میکنید، معاذ الله، این را کذب میپندارید، دیگه از طرف خدا نیست و از او اعراض کردید و هیچ ظلمی به این انداز نیست، چون مستقیما سخن خدا را تعقیب کردید. بعد از اینکه برای شما روشن شد، خود این بیانه است، روشن است که از طرف خداست و حجتی الهی است و عذر شما را هم که قطع میکند. پس شما در حقیقت پیام الهی را عالما آمدن ترد میکنید و هیچ ظلمی بالاتر از این نیست دیگر. همونطوری که هیچ ظلمی بالاتر از شرک نیست، هیچ ظلمی بالاتر از تخریب مساجد نیست، هیچ ظلمی هم بالاتر از اعراض از قرآن و تکذیب قرآن نیست، چون همه اینها به اصل برمیگردد. اون چه که به الله و شؤون الهی برمیگردد، اگر کسی اونها را نپذیرد، جزء گناهان کبیره و اکبر کبائر را مرتکب شده است. ظلمش هم به شرعی زن. فرمود فمن اعلم ممن کذب بآیات الله. خب پس این مبارک هست، هدایت هست، رحمت هست، بیانه هست، آیت هم هست، چون اینها رو زیر مجموعه آیه ذکر کرده است، یعنی نشانه های الهی. چون وقتی کبرا تام است که این قرآن کریم زیر مجموعه اون کبرا باشد، چون کبرا کلی این است که من اعلم ممن کذب بآیات الله، پس معلوم شد قرآن جز آیات الهی است دیگر، نشانه خوبی است. پس بعضی ها را به عنوان بیان تطبیقی به صراحت فرمود جاءکم بینتون من ربکم به هدن و رحمه، چنین که در بار قرآن هم فرمود واضح کتاب انزل الله مبارکم. بعضی هم رو ترازم کلی فرمود من اعلم ممن کذب به آیات الله، یعنی اون چی که در قرآن کریم است آیات الهی است و خود قرآن آیه است از آیات الهی، معجزه است از معجزات حق، و چه کسی ظالم تر از کسی است که آیات الهی را تکذیب بکند و از اونها صادف و معرض باشد و صدف آنها. سنجز الذین یستفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یستفون. اینجا باز که جریان قیامت را ذکر فرمود، گرچه اصل کتاب برای دریافت رحمت است، اما ضامن اجرای این دستورات و احکام و حکم الهی جریان قیامت. یعنی اگر معاذ الله انسان اعتقاد به یوم الحساب را نداشته باشد، دلیل ندارد که فضایل اخلاقی برش خوب باشد. یه سلسله اموری برای او لذیذ است. خب به چه دلیل از این لذایذ بگذرد؟ یه سلسله از کارهایی برای او دشوار است. به چه جهت این کارهای دشوار را برای خود تحمیل کنه؟ برای اینکه نام نیکی از او بمانه. خب که امر وهمی است. انسان که مرد به زعم مارکسیست ها و مادیین نابود می شود. خب معدوم محض چه نام نیک چه نام بد تأثیر ندارد که. الان زید هنوز به دنیا نیامده، معدوم محض است. قد همت نسبت او علی السواس لا میز فر اعدا. خب اگر کسی معدوم محض باشد، چه بد بگویید چه خوب بگویید، نه از بد متأثر می شود نه از خوب بهره می برد. اینا که می گوین انهی الله حیاتون الدنیا نموت و نحیا، خب بعد از مرگ اینها چون احساس مال روحه، بدن را بسوزانن بی تفاوت، گلباران کنن بی تفاوت، خیابان و بیابان به نام اونها باشد بی تفاوت، سراسر شعر سرایندگان به مدح اینا باشد بی تفاوت، در قد و حجم اینا باشد بی تفاوت، چون یه معدوم محض ادراکی ندارد تا لذت برد. این خیال میکند وقتی مرد هم مثل الان است، و الان زنده است. اگر از یه مردهی تجدید میکنند بازمونده بهره میبرد، نه خود متوفا. مگر اینکه قائل باشیم به اینکه روح زنده است و انسان زنده است کما هو الحق، اونگاه از طلای مغفرت ها لذت میبرد، از یاد خیرها لذت میبرد و بهره میبرد و ماننده یستبشرون بالذین لم یحلقوا بهم و ماننده. خب اگر کسی به عنوان نابودی و آخر خط خلاصه بنگرد، هیچ کدام از این لذائذ یا آلام برای او واقعیت نخواهد داشت. وزارت اقدس اله سعی بکند که مسئله معاد را برای بنی اسرائیل خوب تلقین کند یک، و برای اعراب حجاز هم خوب تفهیم کند دو. درباره اونها فرمود لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. درباره اعراب حجاز هم که بالاخره قرآن کریم برای اونها نازل شده است، همین فرمود نجد الذین یستفون عن آیاتنا سوء العذاب به مکان یستفون. منتها همونطوری که تورات و انجیل مخصوص گروه خاص نبود، مال همه انسان ها بود تا عصر پیغمبر صلی الله علیه وسلم، قرآن کریم هم ذکرال البشر است، اختصاصی به عرب و عجم نداره. تبارک الذی نزل الفرقان ندیدا للعالمین است، لانذرکم به و من بلغ است، خافتا للناس است، رحمتا للعالمین است، اختصاصی به عرب و عجم ندارد. و اگر کسی صادف و معرض از یاد الهی بود، ظالم ترین مردم به حساب می آید، قهرن سوء العذاب او هم بدتر از سوء العذاب دیگر ظالمین است که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله و الحمدلله.